ساعت 16 خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. رضا زراب احتمالاً به عنوان شاهد در دادگاه حاضر خواهد شد. پاپ فرانسیس با آنگ سان سو چی دیدار کرد. و هیئت سوری با یک روز تأخیر برای شرکت در مذاکرات صلح به ژنو می‌رود. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. رضا زراب تاجر ایرانیان است که به اتهام دور زدن تحریم های ایران در آمریکا بازداشت شده، احتمالاً به عنوان شاهد در دادگاه حاضر خواهد شد. قاضی دادگاهی در نیویورک قرار بود رضا زراب و محمد هاکان آتیلا را به اتهام دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران محاکمه کند. روز دوشنبه اعلام کرد که رضا زراب محاکمه نخواهد شد و تنها محمد هاکان از روز سه‌شنبه در دادگاه حضور خواهد یافت. رضا زراب و محمد هاکان معاون هالک بانک ترکیه سال گذشته در آمریکا بازداشت شدند و قرار بود هر دو همزمان محاکمه شوند. به گزارش خبرگزاری آلمان، عدم محاکمه رضا زراب شایعه توافق او با مقامات قضایی آمریکا را تایید می‌کند. در این صورت ممکن است او به عنوان شاهد در دادگاه حضور یابد و اطلاعات خود را به ضرر محمد هاکان در مورد دور زدن تحریم‌ها بیان کند. مقامات بلندپایه ترکیه این پرونده را سیاسی و توطئه‌ای علیه دولت آنکارا خوانده و خواستار لغو آن شده‌اند، اما دادستان پرونده اتهامات ترکیه را مضحک توصیف کرده است. پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیکای جهان روز سه‌شنبه هنگام دیدار با آنگ سان سو چی رهبر میانمار در سخنانی بدون آنکه مستقیما از قوم روهینگیا نام ببرد، خواستار عدالت، رعایت حقوق بشر و احترام به هویت اقلیت‌ها شد. آنگ سان سو چی در این مراسم گفت دولتش از طریق حمایت از حقوق مردم، ترویج رواداری و تضمین امنیت همگان برای برقراری صلح در میانمار می‌کوشد. او نیز بدون نام بردن از قوم روهینگیا گفت بحران در استان راخین یکی از مشکلات دولت میانمار است. دولت میانمار مسلمانان روهینگیایی را به عنوان شهروند و اقلیت قومی به رسمیت نمی‌شناسد و حتی واژه روهینگیا را به کار نمی‌برد. از آغاز درگیری‌های اخیر در اواخر تابستان امسال تا به حال بیش از 600 هزار نفر از مسلمانان روهینگیا از استان راخین به بنگلادش گریخته‌اند. ناظران حقوق بشر ارتش میانمار را به اقدامات خشونت‌آمیز علیه اقلیت مسلمان روهینگیایی متهم کرده‌اند. هیئت نمایندگی حکومت سوریه برای شرکت در مذاکرات صلح با یک روز تأخیر به ژنو خواهد رفت. نهمین دور مذاکرات صلح میان دولت سوریه و مخالفانش که توسط سازمان ملل برگزار می‌شود، قرار بود با حضور هیئت دولت سوریه روز سه‌شنبه کار خود را در ژنو آغاز کند، اما دولت سوریه روز سه‌شنبه هیئتی به مذاکرات نفرستاد. سرانجام یک مقام وزارت خارجه سوریه و یک مقام سازمان ملل اعلام کردند که هیئت سوری روز چهارشنبه راهی ژنو می شود. اصرار مخالفان بر لزوم کنارگیری بشار اسد در آغاز دوران گذار یکی از دلایل راغب نبودن دولت سوریه به شرکت در مذاکرات است. ریاست هیئت سوری بر عهده بشار جعفری سفیر سوریه در سازمان ملل خواهد بود. و میرسیم به گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. سعد حریری نخست وزیر لبنان روز دوشنبه گفت هر دو شاخه نظامی و سیاسی گروه حزب الله باید از دخالت در مناقشه‌های منطقه خودداری کنند و بی‌طرف بمانند تا بحران سیاسی لبنان پایان یابد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سعد حریری در گفتگو با شبکه سی نیوز فرانسه حضور حزب الله در کشورهای مانند سوریه و عراق را در ادامه تأثیرات ایران دانسته و خواهان ارائه راه حل سیاسی در منطقه شده است. رویا ملکی در گفتگو با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل، از او در مورد دلایلی که سعد حریری در مورد نقش حزب الله و به طور آشکار دخالت ایران در لبنان عنوان کرده پرسیده است. محسن میلانی:
آقای حریری همونطوری که میدونید یک شهروند عربستان سعودی و شهروند لبنان، یعنی در حقیقت دو ملتیه و رابطه خیلی نزدیکی با عربستان سعودی داره و پدرش ثروتی رو که ساخت از کارهایی بود که در عربستان سعودی انجام داده بود و امروز ولیعهد جوان عربستان سعودی داره یک سری اصلاحات در داخل عربستان پیگیری میکنه و میخواد یه سری تغییرات مهمی در سیاست خارجی عربستان هم بده. در مصاحبه‌ای که محمد بن سلمان با نیویورک تایمز انجام داده بود چند روز قبل، صحبت از این می‌کنه که عربستان سعودی و کشورهای اسلامی باید جلوی ایران در خاورمیانه وایسن و اگر این کار انجام نشه ایران میتونه پیشرفت‌های بیشتری انجام بده. در این جنگ سردی که بین عربستان سعودی و ایران الان چندین سال شروع شده، به نظر میرسه که محمد بن سلمان تصمیم گرفته که باید از لبنان این شروع بشه و به درستی این فکر میکنه، به خاطر اینکه حزب الله مهمترین مهره راهبردیه که ایران در خاورمیانه داره. بنابراین برنامهش اینه که قدرت حزب الله رو در لبنان و در منطقه کمتر بکنه و به نظر میرسه که فعلا آقای حریری هم همین فکر رو دارن. ایشون هم صحبت از این کردن که باید حزب الله از اونجایی که قسمتی از دولت لبنان هست دخالت‌های خودش رو در کشورهای منطقه کم بکنه یا اصلا قطع بکنه، مخصوصا در عراق، در سوریه و در یمن.
به حزب الله اشاره کردید، حزب الله که امروز تبدیل به یک نیروی سیاسی اجتناب ناپذیر در تشکیل دولت اتحاد ملی لبنان شده، از بعد به وجود آمدنش چه مراحلی رو طی کرده؟
در سال 1981-82 در حدود 35-6 سال قبل در حدود 400-500 نفر از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ملاقاتی میکنند با حافظ الاسد که رئیس جمهور سوریه بود در اونجا و اجازه میگیرن از ایشون که وارد جنوب لبنان بشن، منطقه‌ای که برای شیعیان خیلی مهمه و لحاظ تاریخی هم برای ایران مهمه، به خاطر اینکه زمانی که شاه اسماعیل صفوی سلطنت صفویه را در ایران به وجود آورد در حدود 517 سال قبل یه مقدار زیادی از علما رو از جنوب لبنان به ایران آورد و بعد از اون یواش یواش قدرت سیاسی و نظامی حزب الله زیاد میشه. دو اتفاق میفته که قدرت حزب الله رو به نظر من خیلی زیاد میکنه و یکی این بود که در سال 2005 سربازهای سوری از لبنان خارج میشن، یعنی مجبورشون میکنن خارج بشن و بعد از اون رابطه اطلاعاتی و امنیتی و ارتشی حزب الله با دولت اسد خیلی زیادتر میشه و بعد یک سال قبل در سال 2006 حزب الله جنگی با اسرائیل میکنه و برای اولین بار در تاریخ معاصر اختلافات کشورهای عرب با اسرائیل جنگ رو نمیبازه. مسلما جنگ رو نبرد ولی جنگ رو هم نباخت و این دو تا مطلب باعث این شد که حزب الله قدرتش زیادتر بشه و امروز نه فقط داخل حکومت هست بلکه یه ارتشی داره که تقریبا میشه گفت مستقل از ارتش لبنان و مستقل از دولت لبنان میتونه کار بکنه و به خاطر همینم هست که آقای حریری داره سعی میکنه که نفوذ حزب الله را در منطقه کم کنه. ولی اگر قراره که نفوذ حزب الله کم بشه، آقای حریری باید این حقیقت را قبول بکنه که باید نفوذ عربستان سعودی هم در منطقه کم بشه و اگر نفوذ عربستان کم نشه من فکر نمی کنم که حزب الله و ایران حاضر بشن نفوذ حزب الله را در منطقه کم بکنه.
نظرات محسن میلانی استاد دانشگاه را در مورد اختلافات سعد حریری با حزب الله لبنان می شنیدید.
به رادیو فردا گوش می کنید.
رقابت‌های کشتی آزاد امیدهای جهان در حالی برگزار شد که نماینده ایران در وزن 86 کیلوگرم که از شانس‌های ایران برای دستیابی مدال طلا بود، برای اینکه با رقیبی از اسرائیل روبرو نشود، تن به شکست به حریف روس خود داد. با گذشت دو روز از این رخداد، شبکه‌های اجتماعی ممنوع از پیام‌های حمایت از این کشتیگیر و در این حال انتقاد از رویه‌های دهه‌های اخیر در رقابت نکردن با ورزشکاران اسرائیلی است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
علیرضا کریمی کشتیگیر 23 ساله ایرانی به مصاف حریفی از روسیه رفت. تقریبا مطمئن بود روی تشک دیگر حریف آمریکایی بر کشتیگیر اسرائیلی غلبه می‌کند. در حال پیش بردن کشتی خود و غلبه بر حریف روس بود که صدای واضحی از کنار تشک او را تشویق به باختن کرد و کریمی نیز با خوردن فتیل پیچ‌های متوالی مغلوب شد تا در مرحله بعد با رقیبی از اسرائیل روبرو نشود. علیرضا کریمی در توصیف این ثانیه ها گفته گویا دنیا روی سرش خراب شد و در یک آن تمام زحمات و سختی هایی که ماها در تمرینات و دور از خانواده به امید کسب مدال طلای جهان متحمل شده از جلوی چشمانش گذشت. این نخستین بار نبود که علیرضا کریمی مدال جهانیش را از دست می‌داد. بار اول به خاطر انصراف او در رقابت‌های جوانان جهان به میزبانی بلغارستان که 4 سال پیش برگزار شد، ایران از سکوی دوم به سکوی سوم افتاد. علیرضا کریمی درباره آن رقابت‌ها گفته به او وعده داده بودند به میزان جایزه قهرمانی جهان که معادل 40 سکه بود جایزه خواهند داد، اما پس از بازگشت این وعده عملی نشد و 1 کارت هدیه 1 میلیونی به او داده شد. علیرضا کریمی پس از اجبار به شکست در صفحه اینستاگرامش ترانه ای از داریوش اقبالی را گذاشت و نوشت آخرین سنگر سکوته و حق ما هم هیچ وقت گرفتنی نیست. بعد از آنکه این مطلب او بسیار دیده شد و هزاران کاربر زیر آن کامنت نوشتند و از او حمایت کردند، خود داریوش اقبالی هم به آن واکنش نشان داد و با پست کردن 1 کاریکاتور مربوط به این موضوع پرسید با رویش جوانها چه می کنید؟ مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی درباره این واکنش ها میگوید
حال الان هم افکار عمومی به شدت روی ماجرای علیرضا کریمی حساس شده و خیلی بازتاب پیدا کرد در جامعه. طی سالهای اخیر من به یاد ندارم یه ورزشکاری با حریف اسرائیلی مسابقه نداده باشه و اینقدر دربارش بحث بشه، صحبت بشه، حتی هشتگ باید ببازی در شبکه‌های اجتماعی داغ شده. این مسئله الان پرسش بزرگیه پیش روی مسئولین ورزش ایران که تا کی میخوان به این رفتار ادامه بدن و ورزش ایرانی حذف بشه و رقیب او به راحتی بره مدال بگیره.
بسیاری از نشریات و مطبوعات ایران هم به این موضوع باخت علیرضا کریمی پرداختند و گروهی از آن تمجید و گروهی دیگر از آن انتقاد کردند. فدراسیون کشتی در بیانیه خطاب به علیرضا کریمی آورده است شاید امروز کسانی که به عنوان مسئول باید بیش از همه سپاسگزار ایثار و پهلوانی کریمی باشند در کنارش نیستند. رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی در گفتگوی با روزنامه اعتماد که روز سه‌شنبه منتشر شده با انتقاد از رخدادهای اخیر گفته اسرائیل تنها 4 مدال در وزنهای مختلف در طی این سالها کسب کرده که 2 مدال را به دلیل کنارگیری علیرضا کریمی به دست آورده است. آقای خادم افسوده این رقابت نکردن با ورزشکاران اسرائیلی نه در ابعاد بین المللی برد لازم و نه در داخل تاثیرگذاری گذشته را دارد. رئیس فدراسیون کشتی افسوده که از همین رو اگر تصمیم به ادامه سیاست روبرو نشدن است باید این سیاست بروز شود و راهکار دیگری برای این موضوع در نظر گرفته شود.
هنا کاویانی گزارش می‌داد و در اینجا نظرات چند تن از شما شنوندگان عزیز رو درباره این موضوع می‌شنویم.
من دلم واقعا برای ورزشکارهای کشورم میسوزه. زمان بسته ها با چه تلاشی میان به یک مقام بالا میرسن و بعد خیلی راحت در برابر یک ورزشکار اسرائیلی بنا به خواسته حکومت جمهوری اسلامی باید یا ببازن یا از مسابقه دادن صرف نظر بکنن. من میخوام این سوال رو از جمهوری اسلامی بکنم. شما فکر میکنید با این کاراتون واقعا دارین با اسرائیل مبارزه میکنین؟ شما اگر دشمن اصلی اسرائیل بودین خیلی راحت میتونستین در سوریه دخالت نکنین. اگر در سوریه دخالت نکرده بودین حکومت بشار اسد سالیان سال سرنگون شده بود و کشور به دست افراد متعصب مثل خودتون افتاده بود و 100% کلک اسرائیل هم کنده بودن اگر واقعا میخواستید.
آقای علیرضا کریمی، ای هموطن ایرانی، چرا این بزرگترین افتخار دوران زندگی تو از دست دادی؟ چرا این ارزشمندترین هدیه‌ای که میتونستی به دست بیاری از دست دادی؟ مدال طلا. میدونی فقط یک بار در زندگی انسان شانس در خون آدم رو میزنه. بویا مال شما رو 2 بار زده بود. هر 2 بار این شانس رو از دست دادی. به خاطر کی؟ به خاطر چی؟ آخه برای چه؟ بین این تابو رو بشکنید.
پهلوان علیرضا کریمی خستگی و یأس در چهره‌ات نمایان بود و بخل گرفته در جلویت را خواندم. آرزویت گردن آویزی بود که بر قامتت دوخته شده بود، اما می توانستی ناله درونت را فریاد کنی و مردانه نهیب می کردی که من پهلوانم و نماینده یک ملت سرفراز. وقتی به سادگی کشتی زیر روز از تو امتیاز می گرفت، عشق از چشمان قهرمانان کشتی دیروز وطن سرازیر بود که به کدامین گناه قهرمان و پهلوان وطن این گونه خودزنی می کند.
شنوندگان عزیز، شما هم برای تماس با ما میتونید از طریق پیامک برای ما پیام بگذارید و یا با کانال تلگرام ما telegram.me@radiofarda با ما تماس بگیرید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.